رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شب 22 اپریل در صدمه در دوشنبه پرویز شریفزاده، پسری اسرار شریفزاده، دادرس دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان هلاک شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که حادثه ساعت 21:10 شب 22 اپریل در مرکز دوشنبه رخ داده است. در خبرنامه وزارت گفته شده است که صدمه با ایب ابوبکر تورایف 20 ساله راننده تویوتا کمری با وقوع پیوسته است و شریفزاده اسرار که سواری ماشینی اوپل وکترا بود با راه خود حرکت داشت. با گفته وزارت کارهای داخلی در این صدمه یک نفر دیگر جان باخته، 4 نفر مجروح شده است. نظری نزدیکان دو طرف در این صدمه هنوز دسترس نشده است. منبع رادیو زودی در اداره بازرسی دولتی اتومبیلی روز 23 اپریل گفت که نفر دوم فوتیده نیز از پیوندان اسرار شریفزاده بوده است. اسرار شریفزاده دادرس سابقه دار، از سال 2019 با این سو دادرس دادگاهی کنستیتوسیونی یک شاخه تاثیرگذار در نظام دادگاهی تاجیکستان است. درباره نفری که با گفته مقامات صدمه با عیب او رخ داده است، معلومات زیاد دسترس نشده است، ولی منبع رادیو زودی گفت او پسر یک تاجر بوده است. یک دوست پرویز شریفزاده در صحبت با رادیو زودی گفت جنازه او در ناحیه ورزاب در خانه پدریش خوانده شد. پرویز شریفزاده 30 ساله استاد اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان بوده است. یک ساکن دوشنبه برای تحقیر و کندن رتبه کارمند میلیسه 2 سال از آزادی محروم شده است. مراد علی قربانوف، ساکن 31 ساله ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، با آن متهم شده است که به دعوت کارمند میلیسه برای رعایت کردن خاموشی در منزل اجاره‌اش و خلل نرساندن به همسایه‌ها گوش نکرده است. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در یک خبرنامه گفته است که این نفر در نزد ساکنان شأن و شرف ناظر منطقوی را پس زده است و رتبه کرته نظامی نامبرده را کنده است. نظر ادوکات و پیمندان محکوم شده به حکم دسترس نیست. بارها به رادیو آزادی شکایت رسیده بود که مقامات در بحث ساکنان با کارمندان میلیسه تصمیمی ناعادلانه میگیرند. برخی ساکنان بر این نظرند که دغلی کارمندان میلیسه و ناظران راه در چنین بحث‌ها را اکثرا مقامات بررسی نمی‌کنند، ولی عادی‌ترین اشتباه ساکنان در نسبت به کارمندان میلیسه را جدی تفتیش می‌کنند. جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از نیروهای دریایی کشورهای عضو این اتحادیه دعوت کرد که به پاسبانی در گلوگاه تایوان شروع کنند. او گفته است که تایوان از نگاه داد و گرفت اقتصادی و تجاری برای کشورهای اتحادیه اروپا مهم است. از این رو باید مرزهای آبی آن به طور مشترک حفظ شوند. دو هفته پیش چین در نزدیکی مرزهای تایوان مشق نظامی 3 روزه انجام داد. این مشق پس از بازگشت تسای اینوین، پرزیدنت تایوان از سفر کاری از ایالات متحده آمریکا بود. او در این سفر با کوین مکارتی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، ملاقات کرده بود. روزی سه‌شنبه در جلسه در پارلمان اروپا، جوزپ بورل گفت از نگاه گیاپولیتیکی و صلح و ثبات در منطقه، تایوان برای اتحادیه اروپا کشوری مهم محسوب می‌یابد. چین سالها باز تایوان را حدود خود می‌داند، ولی مقامات تایوان می‌گویند آنها کشوری مستقلند. ایالات متحده آمریکا بارها هشدار داده بود که اگر چین تلاش غصب تایوان را کند، به این کشور کمک نظامی خواهد کرد. نیروهای روسیه در یک شبانه روز گذشته 70 بار به زاپوروژیه اوکراین حمله کردند. مقامات این ولایت اوکراین گفتند که روس‌ها طریق موشک و بسردشین‌ها حمله کرده چند بنای استقامتی را خراب نمودند. یک مرد در این ولایت از تیر نظامیان روس مجروح شده است. در ولایت خارکوف در چنین حمله‌ها انبار نگهداری سبزیجات ویران شده است. با گفته مقامات این ولایت، روس‌ها در یک روز از 40 تا 60 بار به حدود این ولایت حمله می‌کنند. در ولایت خرسان در یک روز گذشته تا 54 حمله موشکی روس‌ها ثبت شده است. روسیه ماه فوریه سال 2022 علیه اوکراین بی‌دلیل جنگ را آغاز کرد و جنگ هنوز دوام دارد. در این جنگ ده‌ها شهر و دیه خراب شده، میلیون‌ها نفر از اوکراین فرار کرده‌اند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حکومت مکزیک اعلان کرد که هواپیمای رئیس جمهور این کشور را به حکومت تاجیکستان فروخته است. این نوع هواپیماها اساساً برای رهبران دولت ها است و ثروتمندانی که هواپیمای خصوصی می خرند. آن را حکومت مکزیک سال 2012 گرفته بود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. لوپز اوبرادور رئیس جمهوری مکزیک روز 21 اپریل در صحیفه‌اش در توییتر خبر داد که هواپیمای بوئینگ 787 دریم لاینر را به ارزش 92 میلیون دلار فروخته است، هرچند قیمت اصلیش 218 میلیون دلار بوده است. معلوم نیست که هواپیما را به کدام شرکت تاجیکستان فروختند، اما رئیس جمهوری مکزیک گفته است جزئیات را هفته آینده اعلان خواهد کرد. به قول او حکومت تاجیکستان 10 روز وقت دارد این هواپیمای گران ارزش را که تعمیر و نگهداریش هم خرج زیاد دارد در اختیار بگیرد. مقامات تاجیکستان هنوز این خبر را شرح ندادند. هواپیمای رئیس جمهوری مکزیک از سال 2020 در انگار محل نگهداری هواپیماها میخوابید و در این مدت فروختنش چندان آسان نبود. در سال 2019 کوشش کرده بودند آن را به 130 میلیون دلار بدهند، اما خریدار نیافتند. حکومتداران مکزیک میخواستند هواپیمای پرزیدنت را حتی در لاتاریا گذارند. لوپز اوبرادور بعد از فروختن هواپیما اظهار خوشبختی کرد و افزود پول آن را به ساختن دو بیمارستان در ایالت‌های فقیر گریریا و اوکساکا در مکزیک خرج خواهند کرد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
نوزیلا خونی گزارشگری سازمان ملل در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد از حکومت تاجیکستان خواست بر طبق قانون های کشور عمل کنند که آزادی اعتقاد و دین را کفالت دادند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرو نذیر هلو ارائه میکنم. او که در نشستی خبری در دوشنبه صحبت میکرد از رعایت نشدن آزادی های دینی و محدودیت ها در اجرای رسم و آیین مذهبی اظهار نگرانی کرد.
البته یک نفر پورا نمیتواند بگوید که آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان کاملا وجود ندارد. یک قطار مناسبت های وجود دارد که هم مسلمانان و غیر مسلمانان آن را استفاده میکنند. بعضی ها برای قانع کردن اکثر آنها امکانیت کافی دارند. دیگران در دایره پارامترهای روانه شده واسطه های موافق را پیدا میکنند. صرف نظر از این که دایره تطبیق آزادی و اعتقاد از دایره کفالت ها در قانون بین المللی حقوق بشر به طور نگران کننده تنگ است، کشور مطابق پیمان بین المللی حقوقی و سیاسی و دیگر ابزارهای بین المللی حقوق بشر به خود عهده‌داری گرفته است.
و در مندت آن خطرهای تاکید شدند که
حکومت تاجیکستان را سال‌های اخیر برای محدود کردن آزادی‌های دینی و با بهانه افرادگرایی سرکوب کردن دیگر اندیشان و اعتقادمندان تنقید می‌کنند. گزارشگری سازمان ملل گفت که از مقامات تاجیکستان می خواهد به دین نه همچون یک عامل خطرزا نگاه کنند. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور دین و اعتقاد ضمن سفرش به تاجیکستان از شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کرده است. او همچنین با وکالتدار آید به حقوق انسان، وکیلان پارلمان، دادستان ها، مسئولین دادگاه عالی، سازمان های جامعه شهروندی، نمایندگان جامعه دینی و مذهبی و نمایندگان سازمان های بین المللی و خبرنگاران ملاقات کرده است. گفته شد که او از زندان بازدید کرده است که در آن محبوسان سیاسی و دینی نگهداری می شوند.
محبس وحدت 13 مسجد دارد برای 1500 نفر. با محبوسان ممنوع بود که با غیر از محبس به دیگر جا رفته عبادت کنند. یعنی آنها تنها باید در مسجد عبادت کنند.
گزارشگری سازمان ملل سال 2024 از جریان سفر خود به تاجیکستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده و ارزیابی های خود را به آنها می رسانند که تا کجا حکومت تاجیکستان به حقوق دینی مردم احترام می گذارد و یا آن را زیر پا می کند. موسیقی
گفتم که کلامت من همین کافی هست، فدای یک سلام و یک کلامت من همین کافی هست، تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هست، فدای یک سلام و یک کلامت من همین کافی شو کردم می رو ماندم دست به گفتار، نوشتم پخ شو کردم می رو ماندم دست به گفتار، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، تو را صد بار گفتم که همین کافی هست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هست، تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی
اپریل برای دوستداران سینما روز مخصوص است. در این روز در سال 2015 فیلمساز مشهور تاجیک بختیار خدای نظرف از جهان گذشت. وی همگی 49 سال عمر دید. نقشه و آرزوهای او برای ساختن دو فیلم دیگر و یکی در موضوع تاجیکستان ناتمام ماندند. با قیده سینما شناسان بختیار خدای نظرف تمام نشانه های یک نابغه سینما را داشت و اگر عمر به وفا میکرد میتوانست برای تاجیکستان شاه جایزه اسکار بیاورد. اما هم جنگ شهروندی و هم بی‌توافقی مقامات به هنرش سبب شدند که وی کشور را ترک کند. در یکی از مصاحبه‌های اخیرش بختیار گفته است که نمی‌تواند به دوشنبه جنگ زده برگردد. قبل از ترک وطن کردنش رزمندگان فرانت خلقی نگذاشتند که بختیار خدای نظرف وارد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان شده جایزه رودکی را که در سال 1994 برنده آن شده بود بگیرد. همچنین نگذاشتند فیلمش را در جنوب تاجیکستان به نوار گیرد. آزردگی او به درجه بود که نخواست تربتش به تاجیکستان آورده شود و همین طور در برلین آلمان به خاک سپردند. در روز یادبود این کارگردان مشهور سینمای تاجیک، من اسکندر فیروز با برخی از همکاران و سینماشناسان صحبت ها کرده، فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. با گذشت 8 سال از وفات بختیار خدای نظرف، کارگردان مشهور سینمای تاجیک، بحثا در اطراف سبب های ترک تاجیکستان کردن این فیلم ساز همچنان مطرح است. خود بختیار خدای نظرف در یکی از مصاحبه های اخیرش با رادیو آزادی، رنجیشش از مقامات تاجیک را از سبب های اصلی ترک وطن کردنش عنوان کرده بود.
По большому счету Душанбе, который я люблю и который я знаю.
در عموم دوشنبه دوست داشتای من بعد از این جنگ شهروندی از بین رفته است و من برای آن از آنجا فرار کردم که دیگر نتوانستم چنین شهری دوست داشتم را تماشا کنم. وقتی یک شهری دوست داشتتون به خرابازار تبدیل می‌یابد و مگر شما می‌توانید آن را آرامانه نظارت بکنید، من هم دیگر نمی‌توانستم به این شهر برگردم. این همه در خاطره من است. تاجیکستان و آسیای میانه منطقه نادر است که در آن فرهنگ ها و تمدن ها به هم آمیزش یافتند و من همیشه می خواهم در این باره فیلم آفرم، اما می ترسم که به دوشنبه برگشته خرابازارها و جنجال ها را دیده دیگر هرگز نمی توانم سینما آفرم. پنهانی به نزد عمک هایم به فرخار و خاولینگ و شمال تاجیکستان سفر می کنم، ولی نه به دوشنبه. فعلا خود را نه اروپایی و نه آسیایی احساس نمی کنم. من تاجیکم، ولی این به آن معنی نیست که حتما باید در جای باشم. من آن جای خواهم بود که مرا به آنجا برای سینما آفری دعوت می کنند، زیرا من پیش از همه کارگردان هستم و کارگردان باید نخست سینما آفرد. برای همین وقتی کشور مرا برای فیلم آفری یا تنظیم یا نوشتن فیلم نامه یا مشاوری فیلم دعوت می کند، من به آنجا می روم. برای بازگشت به تاجیکستان باید درک کنم که بجز از فیلم آفری من چه خدمتی می توانم برای کشورم انجام دهم.
و приїжджати і бути на пепелищі этого я наверное не мазохіст, поэтому я не могу поехати.
تیلوی نقدم، سینماشناس تاجیک، مطمئن است که اگر بختیار خدای نظرف را به ترک وطن وادار نمی کردن و می توانست به تاجیکستان جایزه معتبر جهانی اسکار را بیاورد. این سینماشناس سه عامل اساسی ترک وطن کردن بختیار خدای نظرف را مطرح کرد که همگی به فعالیت مقامات ربط می گیرند.
وقتی که حکومت تاجیکستان سال 1994 فیلم های براتان و خوش بخوش بختیار خدای نظرف را به جایزه دولتی تاجیکستان برام بروده که پیشنهاد کرد، بختیار دعوت کردم، بختیار آمد. من همون سابق بینوی کمیته مرکزی پیشتر بنگاه اساسی چی بود سردار دولت همون، وقتی که بختیار دعوت میکنم برای گرفتن هم جایزه، اون وقت همی سلاحدار را به حد در شهر بسیار بودن، سلاحدارایی که یکون کس به اطاعت هم نمیکردن و هر یک کس کمانتری خودش را دود، همونجا در وقتی در آمدن بختیار را ملال میکنن. چی ملال میکنن؟ که بختیار از همونجا گشتن میره، حتی هم جایزه نمیگیرد.
ناصر رحمان، سرکارگردان شبکه تلویزیونی تاجیکستان، نه به همه ادعای تیلوی نقدم راضی است و در صحبت با رادیو آزادی گفت که انگامی در تاجیکستان بودنش بختیار خدای نظرف با جایزه اختصاص شده کمیته کار با جوانان تاجیکستان سرفراز شده آن را گرفته بود. با گفته وی جایزه دولتی را دیرتر به پدر بختیار خدای نظرف سپاریدن. همچنین با گفته ناصر رحمان، پرزیدنت رحمان در صحبت با بختیار خدای نظرف گویا تامین مالی اقدام های فیلم آفریش را وعده داده است، اما تصدیق این حرف ها از جانب پدر و پسر به دلیل فوتشان امکان پذیر نیست. خود بختیار خدای نظرف در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که خود را دیگر متعلق یک کشور تاجیکستان یا منطقه آسیا میانه نمی حسابد و همه دردهای جهان، خواه افریقا باشد خواه تاجیکستان، را یکسان قبول می دارد. من خود را ساکن سیاره می دانم. وقتی نخست به اروپا آمدم برای روزگذرانی فیلمنامه می نوشتم و با شو بیزنس هم مشغول بودم. وقتهای بود که ماشین شویی یا در مهمانخانه خانه هم کار میکردم. ایجادکار باید هم به بالا بجهد و هم بیافتد. اگر از عهده این کار نبراید پس ایجادکار هم بوده نمیتواند، گفته بود بختیار خدای نظرف. بیشتر از صاحب نظران سبب ترک تاجیکستان کردن بختیار خدای نظرف را به مسائل پولی ربط میدین، زیرا برای فیلم سازی مبلغ ضرور است و کارگردان میتوانست آن را در خارج کشور پیدا کند. روشن است که آن سالها تاجیکستان عاقبت های جنگ شهروندی را برطرف میکرد و برای سرمایه گذاری طرح های فرهنگی امکانیت های محدود مالی داشت. بهادر جرابایف، هنرمند 85 ساله تاجیک که در فیلم قاش با قاش یکی از نقش‌های اساسی را بازیده است، میگوید بختیار خدای نظرف محض به دلیل در خارج کشور بودنش میتوانست برای فیلم سازی مبلغ پیدا کند.
فینانسوی сложности були، тим более міжнародні, тим более та
он زمان مشکلات مالی وجود داشت و فیلم قاش با قاش را نه با مبلغ تاجیک فیلم بلکه با سرمایه شویتسیاری نوار می گرفتیم. هنرمندان تاجیک در این فیلم تنها نقش می بازیدند. پرودوسر فیلم هم از شویتسیاری بود. یک شرکت شویتسیاری در تهیه این فیلم نقش اساسی تهیه کننده داشت.
با اعتقاد سفر حق داد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان بختیار خدای نظرف که با دید نوی سینما آفری وارد تاجیک فیلم شد، با مخالفت سخت جانبداران سبک پیشین فیلم سازی روبرو گردید. با اعتقاد این سینما ساز در نهایت یکی از سببهای ترک وطن کردن بختیار خدای نظرف در کنار عاقبت‌های جنگ شهروندی این نقطه نیز بود.
و این جوان ها آمدن در همین فضا، در همین کشمکش ها که بعضن در حالتی یک کشمکش ها و حتی زد و خورد های بسیار شدیدی بین جانبداران ساختار و سبک کهن و سبک نو با وجود آمده بود که خیلی حتی می شود مبارزه های سخت گفت اینا را.
سفر حقداد یادآوری کرد که زمانی تهیه فیلم پدری مهتابی باره به قیراقوم به عیادت بختیار خدای نظرف رفت و این کارگردان برایش گفته است: فکر میکنید مردم شما را با همین گالستوک و پپکه زیر کشتان در یاد میدارند؟ تنها با فیلم های آفریدتان مردم در آینده یاد شما را میکنند. شما چنانیک ها باید این را درک کنید. سعدالله رحیموف، سابق مدیری تاجیک فیلم نیز در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا آن سالها در تاجیک فیلم فضای حرفه‌ای فیلم سازی وجود نداشت، هرچند به گفته منظوره اولجابای و سابق سررسام تاجیک فیلم، فیلم آفران تاجیک هنری بختیار خدای نظرف و استعداد او را پذیرفتند ولی به دایره خود قبول نکردند. شاید به این دلیل ها بختیار خدای نظرف تاجیکستان را ترک و 21 اپریل سال 2015 در برلین وفات کرد و در آنجا دفن شد. بختیار خدای نظرف فیلم اولین خود با نام برادر را سال 1991 به نوار گرفته صاحب چند جایزه بین المللی گردید. فیلم قاش با قاش سال 1993 در خارج کشور جایزه اروپایی شیر نقرگین را گرفت و فیلم دیگر پدری مهتابی سال 1999 تهیه شده است. سال 2012 فیلم در انتظار بر و آخرین فیلم او سلسله فیلم تلویزیونی گیتره های مایور سکالوف می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات شهری وعدت می‌گویند سوختار شب 15 به 16 اپریل در مرکز شهر از حساب تجهیزات برقی رخ داده، منزل 6 خانواده به کمی آتش رفته است. سوختار در آشیانه ششم بنای استقامتی سر زده به اطلاع خدمات آتش نشانی تقریبا 3 ساعت ادامه یافته است. تا حال سبب رخ دادن حادثه رسما شرح داده نشده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. شاکر جان اکرامزاده معاون رئیس شهر وحدت روز 17 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت در پی حادثه علنگه آتش در مساحت 450 متر مربع پهن شده است.
از روی مساحت معین کرده شده 450 متر مربع معین شده است و با 6 منزل استقامتی ضرر رسیده است. عین زمان گروه کاری چی طور قید کردن گروه کاری مقامات اجرایی کردن دولت شهری وحدت کاربری نمونده استند تا اینکه ضرر رسیده رو معاینه نمایند.
خبری سوختار رحمت الله شریپوف را از نویای دوردست نوروباد به شهری وحدت آورده است و در صحبت به رادیو آزادی گفت منزل خالهش در این حادثه پورا به کمی آتش رفته است.
ما مو زنگ زدن رسیا که هم خیلی حادثه شده گه ما خیستیم اومدیم این هم خیلی معلوم بگه چیدیم.
از کجا خیست اومده؟
این نوروباد.
بعضی ساکنان در آشیانه پنجم نیز خود را جبر دیده می دونند. هنگامی خاموش کردن علنگه آتش به منزل آنها آب در آمده است. مقامات برای تامین بی‌خطری برق و آب بنا را موقتا قطع کردند. دلجان عزیزی مهاجر افغان که در آشیانه پنجم در منزل اجاره به سر می‌برده است میگوید یک شب را در کوچه روز کرد و برای آنها پیدا نمودن مکان دیگر آسان نیست.
در خانه خواب بودیم 11 بجه شب بود خواب بودیم که صاحب خانه و صاحب بلاک ما را در خانه ما را زد که برای اینکه بلاک سوخته گفته ما برامیم تا 4 نیم بجه رو تو دارم اینجا گشت.
ساکینان بینا میگویند تا حال مقامات درباره تقدیر منزل هایشان به آنها شرح ندادند، اما مسئولان حکومتی وعده میگویند جبر دیده ها نباید نگران باشند. به قول آنها با معلوم کردن زیان یا خسارات مسئله تعمیر منزل هایشان را به میان خواهند گذاشت. روز 18 اپریل وزارت امور داخلی تاجیکستان رسما خبر داد که موافق حساب های پیشکی ضرر از این سوختار به 86 هزار سومانی برابر است. سال اخیر بارها از ترکش ظرف گاز یا به هم رسیدن سیم برق در خانه های مردم در شهر و ناحیه های تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. مقامات در گذشته چنین حادثه ها را بر رعایت نشدن قاعده های بی خطری ربط دادند.
وزیر کارهای خارجی اوکراین روز دوشنبه 17 اپریل در سفر به بغداد پیشنهاد حکومت عراق را برای میانجیگری بین کیف و مسکو رد کرد. این اولین سفر یک وزیر کارهای خارجی اوکراین به عراق در 15 سال اخیر است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دمیترو کولیبا تاکید کرد که فقط به شرط خروج کامل نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین کشورش آماده از گفتگوهای صلح را آغاز کند. فؤاد حسین همتای عراقی آقای کولیبا با اشاره به تجربه های عراق در زمینه جنگ و بحران یادآوری کرد که حکومت این کشور در گذشته نیز میزبان و میانه روی گفتگوی بین طرف های به هم دشمن از جمله ایران و عربستان سعودی بوده است. وزیر کارهای خارجی عراق در نشست خبری مشترک با همتای اوکراینی خود افزود بغداد در زمینه گفتگو بین کشورهای درگیر تجربه دارد و حاضر است به گفتگوهای صلح کمک کند. ادامه جنگ نه فقط برای دو کشور روسیه و اوکراین بلکه برای تمام جهان خطرناک است. عراق مثل بسیاری از کشورهای خاور میانه به صادرات غلدانه از اوکراین و روسیه وابسته است و از زمان آغاز جنگ قیمت مواد غذا در این کشور نیز افزایش یافته است. دمیترا کولیبا گفت عراق کشوری است که میتواند به برقراری تماس کمک کند، ولی کلانترین مانعه صلح ادامه حمله نظامی روسیه است. این مقام اوکراینی افزود روسیه باید یک واقعیت عادی را قبول کند و آن قطع جنگ و برون رفت کامل از قلمرو اوکراین است. وزیر کارهای خارجی اوکراین با وجود رد پیشنهاد بغداد برای میانجیگری خاطر نشان کرد که کیف خواهان رشد رابطه ها با عراق است و سفر روز دوشنبه به بغداد بخشی از تلاش ها برای مناسبت ها در شرایطی نقد می باشد. شرط مسکو برای آغاز مذاکرات این است که 4 ولایت اوکراین که نیروهای روسیه آن را تصرف کردند همچون قلمرو روسیه پذیرفته شوند. دوام یک سالی جنگ روسیه ولایت های دنسک، لوگانسک، خرسن و زاپوروژیه اوکراین را از خود کرده است. جامعه بین المللی این اقدام روسیه را به رسمیت نشناخته است و کیف آن را تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال اوکراین می داند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
مقامات ولایت مختاری کوهستان بدخشان ضد سینا وزیربکوف پرونده جنایی کشاده او را برای شرکتش در یک گرد همایی مخالفان در برلین به افرادگرایی عیبدار میکنند. این بند قانون از 4 تا 7 سال زندان را در نظر دارد. سینا وزیربکوف برادر فعال مدنی رمزی وزیربکوف است که به 13 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک منبع در مقامات قدرتی ولایت مختاری کوهستان بدخشان روز 14 اپریل به رادیو آزادی گفت که پرونده سینا وزیربکوف را به اتهام افرادگرایی آماده و برای تحقیق بیشتر به دادستانی فرستادند. اشتراک